الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبو القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا ولم يرد الا الحياة الدنيا. خدای متعال همه ما رو در زمره منتظران ظهور بقیت الله العظم قرار دهدش و ان صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل محمد. عرض کردیم اون شاکله‌ای که پیامبر اکرم در مدینه ایجاد کرده بودند، یک جامعه ایمانی، سه خصیصه داشت. توانسته بودن بر شهوت فرج و شهوت بطن و شهوت رأس غالب بشن. ریاست طلبی وجود نداشت، جز برای نیاز تعریف شده حرکت به سوی دنیا نداشتن و در مسائل جنسی اون تعریفی که خدای متعال فرموده بود تو همون حرکت میکرد. در نتیجه یک جامعه بود برای رسیدن به اهداف الهی پاک. صلواتی خط بفرمید. یک جامعه با تعریف مشخص در این سه مسئله. بعد از پیامبر اکرم این سه محور رو مورد حمله قرار دادن و اگر این جامعه در این سه محور خراب بشه تهدیدی برای کفار نمیمونه. اینو بدونید، شیطان یه وهم نیست، شیطان یه واقعیته و بر اساس تعریف قرآن شیطان از انسانها یاور داره. یاور شیطان هم یه وهم نیست، میاد رو زمین شکل میگیره، میشه صدام یه عامل شیطان. منتاش صدام دست دومه، دست سومه. او دست اوله که دیگه مخه. اون کیه؟ شیطانه. بیا پایین، او دست اوله کیه؟ طبیعتا شیطان برنامه داره، بلده، همت داره. شیطان برای نابودی نسل بشر برنامه داره، بلده، پای کارم هست، چون قسم یاد کرده تا آخرم هست. شما روی زمین اگر بخوای یاوران دست اول اونو پیدا بکنی باید ببینی اون مجموعه ای که یک بلده، دو برنامه داره، سه همت داره، اون کیه؟ شما طبق گفته قرآن قوی ترینشون یهودی ها. اینا رو معرفی میکن. بنابراین اسلام توسط اونا تهدید میشه. اونا هم برنامه دارن، هم بلدن، هم همت دارن برای رسیدن به این کار. یعنی تا شما رو نزنن زمین رها نمیکنن. خب طبیعیه که بیاد تخلیه از درون بکنه راحت تره. بعد از پیامبر اکرم یه برنامه یه اجرا شد، شاید هم خیلی ها متوجه نمی شدن. چی کار کنیم؟ اصحاب رسول الله رو که اون گونه تربیت شدن تو این سه مطلب خرابشون کنیم. اول ورود کردن در دنیا طلبی سازی اینها، دنیا طلب کنیم، از اون ساده زیستیه حرکت بر اساس نیاز کنترل شده در بیاریم. چیکار کنیم؟ فعلا ما به یه روشی اینا رو مقدار پولدار میکنیم، وقتی افتاد تو این جو پولداری، وقتی نفس افتاد توی طمع ورزی، وقتی افتاد تو دور شدن از قناعت، وقتی افتاد تو مرز اکتفا نکردن به نیاز تعریف شده، افتاد توی نیازهای شهوانی. شهوانی وقتی میگیم نه شهوت جنسی، ما اصلا حالا خونه رو ظاهرشو الان سنگ گرانیته میاد مثلا سنگ مرمر نمره یک، نه حالا اینم خب این چیه؟ یعنی حالا این سنگا رو این ساختمونه چه نیازیه؟ استحکام ساختمونی بره بالا؟ نه، چون سنگا رو برمیدارم پیچ میکنن. خب معلومه که این تو استحکام دخالتی نداشتی که پیچش کردی. خب از این چیه؟ چیو؟ چه نیازی رو برطرف میکنه؟ نیاز شهوانیه؟ هان؟ زیبا پرستی؟ زیبا؟ خب حالا این فایده ای داشت؟ نه، ولی افتاده توی این دیگه. وقتی افتاد توی این، خب سیری پذیر نیست. اصلا بشر یک مطلب در این عالم میتونه براش سیر کننده باشه، به این معنا که باشه، اونم خداست. و الا بشر بی نهایت طلبه، این رو هم خدا درش قرار داده. چرا؟ چون بشر رو جوری خلق کرده که طالب خدا باشه. خدا که حد نداره که، بی نهایته. اگر خواسته شما رو محدود خلق میکرد، تو نمازت به یه جایی که میرسیدی، خیلی آدم خوبی هم بودی، به یه جایی از ذکر الله که میرسیدی دیگه نمیرفتی جلو. مثلا پیامبر اکرم تا آخر عمرشون عاشقانه با میشدن نماز شب میخوندن. آقا شما به یه حدی هم معرفت رسیدی دیگه، برای چی؟ نه بابا، معرفت حد نداره. چرا؟ چون خداست. یعنی هرچی میری جلوتر چیه؟ باز میبینی جا داره، برو برو برو، تا به کجا برسی؟ تا به جایی برسی که این قفس بدن دیگه نمیتونه تحمل بکنه. وقتی نتونست تحمل بکنه، طیران میکنه میره بالا. پس خدا بی نهایت خواهی رو در ما قرار داده. اگر این بی نهایت خواهی اومد خدا رو جاشو با دنیا عوض کرد، همون میمونه. همون میمونه یعنی چی؟ خوندم این روایتو برادون. اگر برای فرزند آدم، پیامبر فرمود، اگر برای فرزند آدم رودخانه ای از طلا جاری بشه، میره دنبال دومیش. رودخانه ای از طلا، یعنی همینجوری طلا بیاد، بله، میره دنبال دومی. چرا؟ چون باز این در عدد یه دونه است. بشر بی نهایت خواهه، میره دوباره. این مثاله، یعنی اگر به رودخانه دوم هم رسید، میره سراغ سومی و چهارمی و پنجمی و همینطور. اگر الان اومد دید بله مثلا این سنگ خیلی قشنگه، به ساختمون این سنگ رو گذاشت، یو داشت رد میشد، دید او یه سنگ دیگه قشنگتر اونجا هست، او رو میخواد. چرا؟ چون بی نهایت خواهه دیگه. پس اول کار بیا تو یه مقدار تو دنیا بندازش، دیگه ماشینش میره. هم کاری کردن دیگه، آن اومد اول این مقدار، خب پرده عوض شد، خونه عوض شد، فلان، بعد خونه رفت جای خونه رو عوض کرد. خب حالا این خونه رفت و رفت و رفت، یه مسئله ای رو، و این آفته. با فقط هم تربیت میتونه جلوشو بگیره. شما آقا اینا ممکنه شما، ولی او خودش فاسد شد. امروز یه چیزی به نام فیش های نجومی، من گفتم از نظر تربیتی اصلا سراغ فیش های نجومی نرید، سراغ درآمد های نجومی برید. چی خراب شده؟ کجای کار خراب شده؟ درآمد نجومی، یعنی نه درآمد نجومی برای افراد شخصی یا نه، کسی با درآمد داشتن بالای حلال مؤمن مخالف نیست. اما این مطلب رو بدونید، ما در این عالم برای بشر دو نوع ابتلا و آزمایش داریم. ولن ابلون نکم، شما رو می آزمایی. یک آزمایش داریم به فقر، میندازتت خدا تو نداری. یه آزمایش داریم به پول داری. این آزمایش دومی از اولی سخت داره. یعنی چی؟ یعنی یهو دنیا رو به تو میاره، میباره پول برات، آمد چجوری خرج میکنی؟ چقدر چه نگر میداری؟ این سخت داره. پیامبر ما تقریبا هر دو آزمایش رو طی کرد. آزمایش اول به نداری کجا بود؟ اون 5 سال اول خدا فرستادش تو بیابونا بشه حلیمه زندگی کنه. پیامبر علیکم یه خانواده رفت اونجا زندگی کرد. بعدم که آمد یهو یه قحطی خورد، ابوطالب بنده خدا خورد به نداری، چون خیلی خرجش زیاد بود دیگه. ابوطالب غذای حجاج رو باید میداد، یهو قحطی شد، تجارت ابوطالب افتاد تو فقر، پیغمبرم درآمدی جز درآمد ابوطالب نداشت. یه دوران فقری رو از دست سپری کرد. یهو خدای متعال پیغمبر رو انداخت تو آزمایش به غنا، به دارایی. کی؟ موقعی که با حضرت خدیجه ازدواج کرد. ایشون وقتی با حضرت خدیجه ازدواج کرد، حضرت خدیجه اصلا اموالش حساب نداشت که چقدره. مثلا میگن فلانی پولش از پارو بالا میره، نه، امروزا باید بگی فلانی پولشو با بولدوزر هول میدن جمع و بعض. اینجوری حضرت خدیجه این مدل بود. پیامبر اکرم وقتی با ایشون ازدواج کرد، در همون مجلس عقد گفت تمام اموالمو بخشیدم به شما. همه، یعنی یهو پیامبر اکرم از یک نفری که درآمد بسیار اندکی داره یک باره شد صاحب یک ثروت. خدا آزمایشش کرد. و انبیا رو، خیلی ها رو خدا به دارایی آزمایش کرد. منطقه مثلا حضرت موسی اول آزمایش به غنا شد، کجا بود؟ تو خونه فرعون. یهو خدا از اون آزمایش به غنا کندش، برد پیش شعیب، تبدیلش کرد به یه کارگر. اونجا و اینجا تو چه فرقی داری؟ خیلی از انبیا آزمایش به غنا مسئله ایه به پول داری. اون چیزی که الان دارم میگم این نیستش که یه فرد مسلمانی خودش نه چرا بره کار بکنه. اما یه درآمد داریم، یه تجمیع ثروت. تجمیع ثروت یعنی چی؟ یعنی بگن این آقا اینقدر ثروت داره، این در اسلام قابل قبول نیست. درآمد بالا غیر از تجمیع ثروته. مثلا آقا علی ابن ابی طالب وقتی که حمله شد و ایشون رو خانه نشین کردن، ایشون زندگیش با چی میچرخید؟ ما هیچ کدوم نمیتونیم درک کنیم علی ابن ابی طالب بعد از رسول الله اوضاع زندگی مادی چجوری میچرخید؟ چون قبل از اینکه پیامبر اکرم از دنیا برن، زندگی علی ابن ابی طالب به شدت فقیرانه بود، به شدت. این آیه و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، این کی نازل شده؟ شأن نزولش چی بود؟ حضرت روزه گرفت، فاطمه زهرا روزه گرفت، حسنین هم روزه گرفتن. بچه 2 ساله که روزه نمیگیره که. اینا بیمار شده بودن، نزع کرده بودن، حالا اینا خوب شده بود، همه با هم روزه گرفته بودن. در نتیجه امام حسن مجتبی باید 6 ساله باشن، امام حسین 5 ساله، یا امام حسن مجتبی مثلا 7 ساله ایشون. یعنی مال کیه؟ مربوط است به دوران فتح مکه. دوران فتح مکه، در دوران فتح مکه که اوضاع خیلی خوب شده بود، خانه علی ابن ابی طالب کل غذاشون موقع افطار یه دونه نون بود که سهمیه داشتن. فقیر وقتی آمد این نون رو دادن به فقیره، دیگه علی ابن ابی طالب هیچی نداشت. در نتیجه با چی افطار کردن؟ با آب. چون اصلا حضرت دیگه نداشت غیر از این. ببینید این خونه چجوری بود اوضاع. حالا همین مقدار رو از کی؟ پیغمبر بهش حقوق میداد دیگه، وزیر پیغمبر. در حالی که پیامبرکم فدکم داده بود به زهرا سلام الله علیها. اما اینو بخوام بگم، داشتن یه داستانه اما خرج کردن خوبه. اینجا بدونی فاطمه زهرا سلام الله علیها در نبرد خیبر اون موقع وقتی غنایم آوردن، ایشون اومدن خدمت پیامبرکم، یا رسول الله علی در این غنایم سهم داره؟ میدونید که رزمنده ها در نبرد اگر نبرد غنایم داشته باشه سهم دارن، اونتا خدا بیارزه جنگ ما رو، جنگ ما غنیمت نداشت و خیلی هم خوبه، جنگ ما میزدی. میدونید اگر در نبرد اگر یه نفر بزنه اسلحه ای که دست یاروه این بزنه بگیره، اسلحه و لباس و اینا همه مال خود اینه. بنده خودم دیدم یکی از بچه‌ها خیلی شجاع و همزمان شهید شد، این دوید رویه تانک عراقی رو، یه تانکو با افرادش گرفت فرداشو تانک. این تانک مال کیه؟ همین. خب این تانکو کجا ببره؟ این خونهشون 40 متر بود، تانک 60 متر، چرا نداشت ببره؟ ها. جنگ ما الان در سوریه. به همین جهت به رزمنده های ما هیچ کی قیاس نمیشه، چون در رزمنده های ما هیچ هدفی جز خدا نبود، غنیمتی وجود نداشت. تو جنگ های صدر اسلام وقتی می اومدن بعضی ها به امید غنیمته می اومدن. در جنگ احد پیامبر اکرم یهو دیدن یه نفر از نیروهاشون حمله کرد به یه کافری و رفت وسط زدن کشتنش. اینا همه گفتن مرحبا به شهید، مرحبا به شهید. حضرت فرمود چجوری مرحبا؟ هیچ فایده نداره. گفتن آقا چرا؟ فرمود این قتیل الحماره، ای برای الاغ کشته شد. نه آقا یعنی چی؟ فرمود این برزونی که اون ته بود این دید، گفت الان میرم میزنم اونی که با این اومده میکشم، اون مال خودمه، رفت اینو بگیره. این قتیل الحماره نه قتیل الله. میشد قاطی میشد. جنگ ما چه در زمان جنگ، چه الان بچه‌هایی که میرن مدافع حرم غنیمت نداره، خالص خالص. خب غنیمت وقتی میگی رزمن علی ابن ابی طالب در خیبر، خیبر شکم بود، فاتح بود. زهرای مرجع گفت آقا غنایم آوردی، از کنیز آورده بودن، طلا آورده بودن. فرمود اگر علی در غنایم سهم داره یک کنیز به ما آورد. پیغمبر فرمود برای چی میخوای دخترم؟ گفت آقا کار خونه ما خیلی طاقت فرسا، خانوما خوب گوش کنم، یا سرشون کلا نره تو کار نکردنه تو خونه ها. زهرای مرضیه کار خانش طاقت فرسا بود. یعنی چی؟ اینجایی که الان مسجد النبیه زمین سنگیه، چاه به آب نمیرسه، آب چشمه آب پشت بقیه بود. اون موقعی که هنوز این اطراف خراب نکرده بودن من مشرف شده بودم. چشمه ای رو که زهرای مرضیه باید میرفت از اونجا آب میابرد برای خونه، من اون چشمه رو دیده بودم. دقیقا رفتم پیاده، من تند و تند میرفتم از منزل حضرت تا اون چشمه یک ساعت پیاده راه بود. یک ساعت. زهرای مرد اینجا آب نبود، خونه ایشون که نه منبع آب داشت نه لوله کشی، نه ایشون لباس بچه ها رو خودش باید میشوست. کجا؟ لب اون چشمه. گندم رو خودش باید آرد میکرد، سهمیه گندم داشتن، آرد میکرد خودش باید نون میپخت، بنابراین آب باید میابرد، غذا برای بچه ها اون میپخت، خانه رو تمیز نگه می‌داشت. حالا علی ابن ابی طالب هم هیچی نمیتونست به اون کمک کنه، هر موقع میامد جارو میکرد. به شماها بگم بعضی ها مثلا تو خونه اگر یه وقت جارو بکنن شق القمر کرده اند. تنبه شو کار کن، ظرف بشور. آقا ظرف بشوره. علی ابن ابی طالب به محض اینکه در خدمت رسول الله نبود، در بیرون نبود، در خانه زهرا که می اومد کارهای خونه رو انجام میداد، جارو میکرد، ظرف میشست. چرا؟ خب زهرا مرجع یک زن، کار تو خونه سنگین. ولی علی ابن ابی طالب نبود اکثرا، زهرا. اون وقت گاهی پیامبر اکرم مهمون که داشتن و چون تو خونه حضرت آلوده بود دیگه، اطلاعاتو بعضیا میبردن بیرون، حضرت وقتی مهمون میومد نمیخواستن مهمونو میآوردن خونه زهرا، بودن زهرا جان یه غذای چیزی درست کن. حالا زهرای مرضیه، امام حسن، امام حسین، زینب کبرا، ام کلثوم، این چهار تا بچه رو داره که جنگ خیبر شده، فاصله سنی همین هم یک سال یک ساله. امکانات باز حالا بگم، تا سلمان میگه پیامبر اکرم یه پیامی به من داد، گو برو به زهرا بگو. سلمان پیرمرد بود. حالا در باب اینکه سلمان چه سنی از دنیا رفت اختلافه، بعضیا حداقل 160 سال گفتن، بعضیا 320 هم گفتن، این اختلاف. سلمان پیرمرد بود، سر این خانه بود. حضرت هر موقع علی ابن ابی طالب نبود، پیامبر اکرم یه وقت پیامی میخواست برای زهرای مرضیه بفرسته، به سلمان میگو. سلمان حضرت یه پیامی دا. سلمان میگه رفتم پیام رو به زهرا بدم. زهرا با یه دستش داشت گندم آرد میکرد با دستاش، با یه دستش هم یه نعنی مانند بسته بود. حسنین بچه بودن، این تو خوابونده بود که اینا بخوابن. یه لباسی تن زهرا بود، یه رنگش به زردی میزد. گفت من یه اون نگاه کردم، دیدم دست زهرا رو تشخیص نمیدم، از بس زهرا زرد شده. دختر پیامبر گویا گلی هم داره. این زهرا چی؟ گفت همجوری که اصلا یه دیدم این دست دسته داره میچرخه، ولی دست زهرا روش نیست. یا بنت رسول الله، این آسیابه خودش داره میچرخه. بله سلمان، یه خود مچه دستم درد گرفت، از جبرئیل کمک گرفت. جبرئیل داره برامش، چرا این کاری کرد؟ بعد دوباره زهرا به سلمان گفت، سلمان فکر نکن من جور دیگه نمیتونم زندگی کنم، اگه میخوای از این دنیا بری اونور دارا باشی، تو این دنیا باید اینجوری عبور کنی، عمرتو در راه خدا خرج کنی. من در خانه علی دارم کار میکنم، برای بچه های علی دارم غذا درست میکنم، هر یه دوری که اینو بچرخونم خدای متعال در اونجا کاخ درست میکنه، دادی به دیگری انجام نمیده. حالا عرض میکنم زهرا اینجوری اومد گفت یا رسول الله کار طاقت فرساست. یعنی من زهرا، حضرت فرمود زهرا جان میخوای بهتر از کنیز بهت بدم؟ او پیغمبره، او میدونه آخرت چه خبره، میدونه این دنیا کجاست، و این فاطمه بزعت و منی پاره ای از منه. یعنی پیامبر هر مقدار خودشو دوست داره به زهرا رو دوست داره، ها پاره ای از اونه. گفت میخوای زهرا جان بهتر از کنیز بهت بدم؟ حالا تصور ما اینه، پیغمبر اکرم میخواد یه کاخی چیزی. گفت بله یا رسول الله. فرمود برو بعد از نمازها 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، برو اینا رو بگو. گفت چشم. چرا نه؟ گفت زهرا جان تو اون کاری که داری انجام میدی خدا داره بهت بها میده. من اگه کنیز بهت بدم، کنیزه که کار کرد این بها میره جیب کسی، اما چون با خدا داری معامله میکنی یه چیزی بهت میدم که برای تا بشریت تموم میشه یه جوی برای تو ثواب میاد. چیه؟ برای اینا رو بگو. زهرای مرضیه وقتی قبول کرد، این شد شأن نزول تسبیحات از زهرا دیگه. ها آقا ثواب تسبیحات از زهرا چقدره؟ یعنی بعد از نمازها تسبیحات از زهرا رو گفتی ثوابش چقدره؟ امام صادق فرمود لا یعلم ثوابها الا الله، ثواب اینا رو فقط خدا میدونه. نمیشه گفت هر کسی تسبیحات از زهرا بگه از تسبیحات او برای زهرا چی میفرستن؟ ثواب میفرستن. چرا؟ به دلیل اینکه زهرا قبول کرد کنیز نگیره و این خب زهرای مرضیه رفت، یهو جبرئیل ناظر شد، آتز القربا حقه، بده حقشو بده. جبرئیل چی حق زهرا؟ گفت فدکو بده به زهرا. فدک یه مجموعه کشت و صنعت بود در کنار خیبر، هم جنبه دفاعی داشت هم جنبه درآمدی. این اگر نیروی پیاده میخواست اونجا رد بشه باید تو کیزارها و چاله و چوله ها گیر میکرد، عرابه اسب اینا گیر میکردن، هم درآمد. وقتی برداشت محصول خرما و اینا میشد 2000 تا کارگر از مدینه میرفتن اونجا برای جمع‌آوری محصول. یه دفتر تجاری توی مدینه داشت، کاروان ها که اینجا رد میشدن محصولات فدک و هم مدینه خرید میکردن. درآمد این گفت اینو بده به زهرا. حضرت زهرا رو صدا کرد، بده این رو. بیا خدا گفته مسلمان ها دیدن این فدک رو داد به زهرا. باش حالا از زهرا به فدک چیکار کرد؟ حالا وضعیت خونه از زهرا چیه؟ پیغمبر یه دونه کنیز بهش نداده. علی ابن ابی طالب در اوج فقر، زهرا مرضیه ببین چیکار کرد؟ گفت باشه یا رسول الله، خدا گفته دیگه. آره مسئول دفتر فدک تعیین شد، گفت هر چی درآمد داره حساب و کتاب با پدرم بده. خب یا رسول الله هر چی درآمد داشت خرج مسلمان ها کن، یه دونه ریال به پول امروز در زندگی وارد نشد. چرا؟ اون موقعی که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا نازل شد، زهرا فدک داشت. یعنی اون موقعی که اینا یه دونه، اینو میگن چی؟ امتحان به غنا داره، اما چجوری خرج میکنه؟ وقتی قضایا اتفاق افتاد و اونا آمدن سر کار، همه تون میدونید اول کاری که کردن چیکار کردن؟ فدک رو مصادره کردن، فدک رو گرفتن، به علی ابن ابی طالب هم حقوق ندادن. حالا علی ابن ابی طالب زندگیش چجوری میچرخون؟ یه مدتی از مجهولاته، واقعا نمیدونیم، چون درگیری بود. صدقه بر آل رسول حرامه دیگه، اینو در شام و کوفه خوندیم. اما روزای اول علی ابن ابی طالب کجا میاد؟ چی یه خوده که اوضاع روبنا شد، حضرت کارگری، الله اکبر، کار به کجا میکشه؟ رفت کارگری که فعلا. بعد شروع کرد زمینهای بایر رو آباد کردن. خود علی ابن ابی طالب چاه آب میزد، خودش چاه میکن، اون تا میدونست کجا چاه بزنه، چجوری بزنه، استاد بود دیگه. ها. علی ابن ابی طالب شروع کرد به این کار، نخلستان ایجاد کرد. از کجا؟ از مدینه شروع کرد. الان تو مدینه یه منطقه هست به نام باب العوالی. باب العوالی همه مال علی ابن ابی طالبه، وقفه، لذا اسم اون خیابونو گذاشتن شارع و امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. همه به نام خیابون علی ابن ابی طالب میشناسن اونجا، چون طرف سمت رو اینجا میری، شما میرسی به کجا؟ به شجره، مسجد شجره. اونجا رو میگن ابیار علی، چاهای علی هنوز ها. همه منطقه رو آباد کرد، رفت به سمت مکه، ینبو، رابغ، رسید به حومه مکه. تمام اینجا رو علی ابن ابی طالب، نخلستان آباد. چقدر درآمد داره؟ درآمد علی ابن ابی طالب چقدر؟ خوب دقت کنید، علی ابن ابی طالب درآمد داشت ولی تجمیع ثروت نداشت. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم اینا وقتی که به محصول میرسید وقف میکرد، وقف بلانجا. رأس سال که میشد میومدن خرماها رو میداد، میرفتن. آخر سر نگاه میکرد میده دیگه هیچی نمونده، و میشد دو رکعت نماز شکر. این که میگن علی ابن ابی طالب تخلیه میشد نماز بخون، اموال بیت المال نبود که، اموال شخصی خودش بود، با دارایی تجمیع. آقا ما امروز کارمون به کجا کشیده؟ فیش‌های نجومی، این فیش‌های نجومی یه تابلو شده، درآمدای نجومی رو نبینیم. در کی؟ در بین مسئولین. چی شده خدایا؟ کجای کار خراب شده؟ اولی که انقلاب، ببینید انقلاب ما که پیروز شد این انقلاب رسول الله است، پابله نبودن. چی شد مسئولین ما که قرار بود پابله نباشن؟ بعضی هاشون فیش نجومی رو بذار کنار، درآمد نجومی دارن. گفتش که فیش های نجومی چرا باش برخورد نمیشه؟ گفتم کی باید با فیش نجومی برخورد کنه؟ اونی که فیش نجومی ببینه. آره گفتم اونی که فیش نجومی دوزاری تایی جیبشه اون اصلا فیش یعنی چی؟ کسی همچین چی دیرم؟ گفتم آره چیه؟ من در بین مسئولین نفری میشناسم که ثروتش چقدره؟ 1200 میلیارد تومنه. 1200 میلیارد تومن. 1200 میلیارد تومن میذاریم بانک، سود 15%. یا لهمی الان ریاضیدان نمره یک بینتون کیه؟ سود 15% 1200 میلیارد تومن ماهی چقدر میشه؟ همه دارم محاسبه میکنم. چقدر میشه؟ چقدر؟ برو بالا. چیزی 19 میلیارد تومن. درسته؟ حالا فیش 250 میلیونی عدده؟ یعنی من وقتی 19 میلیارد تومن در ماه، 250 چیه؟ بس اینه، این درآمد. آقا اونی که کار شخصی میکنه نوش جونش. تو جمهوری اسلامی کار به خب وقتی اینجوری شد، وقتی کسی که اینجوری ها فرایندش چی میشه؟ من اینو به شما عرض بکنم، اگر حواسمون رو جمع نکنیم یا برخورد بشه یا ایشالله زودتر، دیشب براتون گفتم تلاش بکنیم ایشالله امام زمان بیاد. او یعنی نگاه میکنیم این قضیه، اگر مقابله نشه، اگر فرهنگ سازی نشه، من در شما طی این شبا چی داشتم میگفتم؟ گفتم کار از کجا شروع شد که به کربلا رسید که ابو عبدالله الحسین شهید شد؟ بله؟ آقا گام از کجا شروع شد؟ گام از اینجا اومد طلحه رو که یک ساده زیست زمان رسول الله بود، همیشه در کار بود، این طلحه رو اومد تبدیل کرد به چی؟ به یک صاحب درآمد نجومی. زبیر یه آدم پایکار مجاهد فی سبیل الله مخلص تبدیل شد به یک صاحب درآمد نجومی. کسی که صاحب درآمد نجومیه دقیقاً میتونه حلال حرام رو رعایت کنه. زبیر بچه مسلمان بود، میخواست رعایت کنه، اما گفت شناخت ربا سخت‌تر از شناخت موی مورچه سیاه در شب تاریک که روی سنگ سیاه داره راه میره. اینقدر تمیز ربا و غیر ربا سخته. بچی خب چی شد؟ صاحب درآمدها شدن دیگه، حلال و حرامش قاطی شد. چی از درون خانه های اینا اومد؟ ما فعلا در کدوم؟ در بخش اقتصادیش. از خونه اینا چی اومد بیرون؟ بچه زبیر کی بود؟ عبدالله ابن زبیر. عبدالله ابن زبیر ایشون جنگ جمل را افتاد، در باب علی ابن ابی طالب. زبیر آمده با بچهش، حضرت یهو زبیر رو صدا کردن. حالا زبیر شمشیر به دست خیلی شجاع بود، پسر داییه، پسر عمه علی ابن ابی طالبه، علی ابن ابی طالب پسر. حضرت همون زبیر بیا اینجا. گفت چیه؟ میخوای منو بزنی؟ چون جنگ بود فهمود نه من بوق جنگ نیست. بیا. اومد جلو و گردن این دوتا اسب به هم میخور. همون زبیر یادت پیش پیغمبر نشسته بودیم، پیغمبر گفت زبیر علی رو دوست داری؟ آره. گفت مراقب باشی وقت باش نجنگی. گفت من با علی بجنگم؟ فرمود بله. مراقب باشی آخ باش نجنگی. اگر با علی جنگت بگیره بدان تو بر باطلی و او بر حق. چون زمیر تو جنگ جمل ادعا میکرد ما حقیم، تابلو باطل نیبره بالا که ادعا میکرد ما بر حقیم. حضرت گفت یه خونه فکر کرد، گفت علی من این روایت یادم نبود، یادم رفته بود. همون خیلی خوب رفت. یه او پسرش دید لقمه چکار میکنه، یه او پسرش عبدالله زبیر رو دید، گفت پدر کجا؟ گفت دیگه من با علی نمی جنگم. گفت چه نمی جنگی؟ گفت علی منو یاده یه روایتی از پیغمبر انداخت، فهمیدم جنگ با علی باطله. گفت روایت از پیغمبر؟ آره. گفت بارو بابا ترسیدی روایت پیغمبر رو بهانه میاری. اون ببین چی شده، چرا تو چه زندگی روش کرده، تو اون زندگیه درآمد نجومیه زبیر که معلومی نقطه اولیه کجا شروع شده. گفت منو ترس؟ گفت ترسیدی. یه حمله کرد به سپاه علی بن ابی طالب، پناه بر خدا تعصب و عصبیت بیهوده. حضرت هم گفت از جلو شمشیر این در برین، میخواد شجاعتش نشون بده. در رفتن، برگشت گفت دیدی زبیر برگشت ولی عبدالله ابن زبیر بر نه. یه نمونه دیگه کی؟ عمر سعد. عمر سعد بچه سعد ابن ابی وقاسه. سعد ابن ابی وقاس همرزم علی ابن ابی طالب بود در جنگ ها، برای خودش جانبازی داشت. اون ثروت اندوزی باعث شد یه زندگی درست شه، تو این زندگی یه بچه بزرگ شه به نام عمر ابن سعد. خیلیه. عمر ابن سعد اگر نمیدونست آدم میگفت خب نمیدونی، ولی عمر سعد وقتی میخواست بیاد کربلا، عبیدالله بهش گفت باید بری با حسین بجنگی. گفت اگه این کارو نکنم چی؟ گفت ملک ری رو نمیدن. بنابر کجای کار خراب شده؟ در زمان رسول الله حضرت حتی نیت فرض رو اومد افشا کرد تا دنیا طلبی نیاد. یعنی چی؟ یعنی اون یارو که رفته بود برای الاغ کشته شده بود، اونو فقط پیغمبر میفهمه که این نیتش این بود، بقیه که نمیفهمیدن. حضرت نیت او رو افشا کرد، گمی به درد نمیخوره. چرا؟ چون برای الاغه رفت. به کی گفته بود من برای الاغ میرم؟ هیچکی. پیغمبر باطن خونی رو اومد گفت، در حالی که معمولا انبیاء الهی نمیگن. چرا؟ چون جنبه تربیتی داشت، برای اینکه این تربیت بشه. الان این آقای زبیر، آقای عمر سعد میخواد بره فتح برای اسلام، اما همه رو مادی میبینه. بهش گفت تو اگر میخوای به اون ریاست ری برسی و فرزند رسول الله رو بکشی. خب به ریاست یک، خب به ما. گفت امشب میخوام این عرض کنم، این میدونست. گفت امشب به من وقت بده. خب این اشعار ماله آقای عمر سعده. افکر و فی امری علا خطره، درم بین دو خطر درمانده شدم. این به من گفته ملک ری رو میخوای باید حسین رو بکشی. اعترک ملک ری و ری و منیتی، آرزوم اینه. اقتل حسینن، حسین رو بکشم و فی قتله نارون. حسین رو کسی بکشه تو آتشه، میداند ها؟ ولی اون لقمه های ناپاک، اون تغییر نگرش به دنیا، اون انقمار در دنیا باعث شد که کاملا خوش گل بزنه. گفت میریم میکشیم بعد توبه میکنیم. آره شما فکر کنی این صاحبان فیش های نجومی و اینا نمیدونن؟ نه میدونن. میگه ایشالله پاکش میکنه. اینا رو من، چون اونا که اینجا مخاطب من نیستن، اینا بدونید ما هر کدومون احتمال داره اونا بشیم. دهنه رو باید از اول ببندی، ولی اگر وادادی خدا رحمت کنه. بذار اینو بگم، تهران یه منطقه‌ای داره به نام دربند، بالا شهر تهرونه، شمیران ها دربند. خب دربند اوائل یه ده بود، ارزش خیلی نداشت تا رضا شاه. رضا شاه یهو اومد تو دربند یک دونه کاخ ساخت، خیابون زعفرانیه. آقا یهو اونجا قیمت پیدا کرد. ما در تهران یک عالم سید بزرگواری داشتیم به نام مرحوم آسید رضا دربندی، عالم عارف نمره یک تهران بود، دربندی بودن. پدر اینا تو دربند زمین کشاورزی داشت. پدره از دنیا رفت، اینا ارث رسید به آسد رضا. حالا آسد رضا خونش کجاست؟ خونش تو محله مروی تهران. یه دونه خونه داره 100 متر، با داداشش آسد رسول زندگی میکنن. آسد رضا ها، مادرش ها، آسد رسول ها، با زنش با 11 تا بچه. یه خونه 100 متری. اینا یه دونه اتاق بیرونی داشت. آسد رضا با مادرش اینجا زندگی میکرد. برو تو حیات و اونور آسد رسول بود با این 11 تا بچه. او وقت آسد رسول یه خوردم مشاعرش کم کار میکرد، خیلی مرغ و خروس دوست داشت. هر دفعه میومد یه مرغ تو جیبش قد 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 قد. آسد رضا میگفت آسد رسول حرفی نداره مرغ بخری بیاری، پامونو کجا بذاری؟ این تصویر زندگی. زمین های دربند یهو این رفت اونجا کاخ ساخت. آقا زمین ها قیمت بگیر چجور؟ اما زمین های آقای دربندی رو رضا شاه همه رو مصادره کرد. حساب کنید چه ثروتی رو از آسد رضای مثلا یهو رفته. حالا اینجوری مرحوم آقای دربندی نشسته بود، شاگردان نشسته بودن. ما در زمان ایشون به اصطلاح دو سه سالمون، من دیده بودم ایشون رو ولی تصویر خیلی تو ذهنم نیست، ولی پدر ما و اینا شاگرداش بودن، نشسته بودن. ایشون داشته نصیحت میکرده مراقب باشید دنیا نگیرد. میفرماید اگر رضا خان ظالم نبود دعاش میکرد. اگر رضا خان ظالم نبود دعاش میکردن. شاگرده گفتن استاد چرا؟ فرمود این زمین ها رو گرفت، این بار رو از دوش ما برداشت. کسی بفهمه راه آخرت چیه متوجه میشه که هر که بامش بیش برفش بیشتر. حالا این حرفی که مورد نظرم اینه، یه نفر گفت آقا رضا خان خیلی آدم بدی بود. سید چی گفت؟ گفت آقا جان رضا خان کم نیست، قدرت کم است و الا رضا خان زیاد است. خیلی خودتو تحویل نگی. یعنی چی؟ یعنی آقایی که الان نشستی میگی رضا خان آدم بدیه، اگر این قدرت رضا خان رو به تو دادن اون موقع تو چی هستی؟ اون موقع تو چی کار میکنی؟ نفس اژدرهاست، او کی مرده از غم بی آلتی افسرده. اگر از این اول دهن این نفس رو نبندی، هر کسی برای خودش رضا خانه. اینو برای خودم اینجا دارم میگم، از این اول باید مراقب باشه. وقتی آقای عمر سعد در زندگی درآمد نجومی روش کرد، میرسه به نقطه‌ای میفهمه حسین ابن علی رو بکشه جهنمه، اما انجام میده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. در این زمینه فقط میشه به اینها پناه برد. خیلی سخت. و البته برای شیعه یکی از فواید عاشورا همینه، خارج از همه مدارها امام حسین دستو میگیره، خارج از همه مدارها، اصلا امام حسین بیرون از همه محاسبات دستگیری میکنه تو همه این زمینه ها. تا اگر دیدید دنیا میخواد ببره تت، برو سراغ امام حسین. هر مدل دیدید داره بازی میخوری، برو سراغ امام حسین. او حلاله. چرا؟ چون در خانه خدا یه جوری عمل کرد، خدا همه چیه در اختیارش بود. ابو عبدالله الحسین 28 رجب حالا از مدینه رفتن بیرون. علی اصغر انگام شهادت چند وقتش بود؟ 6 ماهش بود. از رجب حساب بکنیم که امام حسین از مدینه میان بیرون تا میرسن به کربلا چقدر میشه؟ شما وقتی از رجب میای بیرون میشه شعبان 1 ماه، رمضان 2، شوال 3، ذیقعده 4، ذی‌الحجه 5، بیا تو محرم 10 روزم اینجا میشه 5 ماه و 10 روز، 2 روز اومدن 5 ماه و 12 روز. از 1 ماه چند روز میمونه؟ 18 روز. یعنی مادر علی اصغر 18 روز بود این بچه رو به دنیا آورده بود حضرت راشند. 18 روز بود. زنی که فرزند به دنیا میاره اینو با شطوری مرمر نمیبره. حالا شما حساب کن یه بچه 18 روزه این چقدر رسیدگی میخواد؟ اون موقع قطار و هواپیما و اینا که نبود، با شطور اینا رو میارن. این بچه رو میخواد بشوره باید از شطور بیاد پایین. در اینجا آب هست نیست؟ یعنی برای هیچ بچه‌ای مادر علی اصغر به اندازه علی اصغر زحمت نکشیده. و اینا بدونید مادرها برای هر بچه‌ای بیشتر زحمت بکشن اونو بیشتر دوست دارن. دیدی اینا بچه عقب مونده دارن، عجیبه. اصلا این بچه چون نیازی یادی براش کار میکنه اصلا به جیگرش بنده. در نتیجه رباب علی اصغر رو خیلی دوستش داره. وقت بچه 6 ماهه به قنقون هم میفته دیگه. روز عاشورا یه خیمه دست جمعیه، همه خانوما اینجا در آفتاب، بچه هایی که جبهه بودن حالا به سن و سال من اینا، چادر خیمه زیر آفتاب وقتی میزنی از این چادر علو میاد پایین، یعنی وانشی زود کلت میسوزه. این پره چادر رو میدادیم بالا که هوا اینجا جریان پیدا کنه خونه. با این های وای نمیستدی میشستی. این خیمه این که امام حسین زده بود چون مرتب تیر میافتاد، حضرت اینو دو جداره زده بود که تیر تو جداره اول بمونه، بنابراین این پره چادر رو نمیتونستن بدن بالا. آفتاب میخوره و این خانوما حق نداشتن از این بیام بیرون میدان نبرد. بیش از 100 خورده ای زن و بچه زیر این چادره. چی میشه؟ گرم. تا ظهر آب بود. ظهر که شد دیگه آب نیست. بچه شیرخواره، همه دار و ندارش شیریست که از مادر میخوره، هم آب هم. اما وقتی هوا خیلی گرمه میگن به بچه آب کمکی بدی، یعنی با قاشق آب میریزن تو دهنش. وقتی که اینجا آب قد شد علی شروع کرد تشنه. مادر وقتی شیر میده میگن مایعات زیاد بخوره که شیر بیا. آرام آرام شد یک ساعت، یک ساعت و نیم، دو ساعت، شیر از مادر هم قد شد. بچه وقتی که یه دردی داره، یه مشکلی داره، شروع میکنه گریه کردن. اینو مادرهای قدیمی و اینا میدونن. وقتی یه بچهشون شروع میکنه گریه کردن، یه خودی میرفت جلو، بچه ساکت نمیشد، میرفت در خونه همسایه ها. چیه؟ این بچه من گریه میکنه ساکت نمیشه، بیا ببینید چشه. جمع میشدن این زن به اون زن، نمیجوری عقلاشون میرخن رو هم دیگه. بچه این بچه شروع کرده گریه کردن، مادر بیتاب میشه، گریه میکنه اما درد این بچه معلومه چیه؟ آتشه. خانوما کمکش میکنن، این علی رو میگیره میده بغل اون، رو میده بغل اون، ولی علی همینجور گریه میکنه دیگه. این ساکت داری تا آرام آرام دیگه همه بیتاب میشن، میدن دست زینب کبرا ام المصائب. این دیگه تو بغل زینب کبرا گریه میکنه، بچه تا که گریه میکنه اونجا جون داشته باشه دیگه. آرام آرام صدای بچه شروع میکنه سقوط، یواش 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 میشه، میرسه به نقانه. نیاره خدا رود نبینی نقنقه بیچارگی بچه رو، نقنقه بیچارگی. حالا هی نق میزنه، بعد این نقش که تموم میشه به نفس نفس میفته. هن 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 میکنه. وقتی جونش که از اینم کمتر میشه، حالا یواش یواش فقط لباشو باسو بسته میشه. چرا میدونه؟ این وقتی است که بچه میخواد بمیره. این تو بغل زینب کبرا بود. هیچ یعنی هیچ که نمیتونست این بچه رو نگاه کنه. تو این وضعیت یه امام حسین اومد خداحافظی. همه تون شنیدید. ابو عبدالله وقتی با همه خداحافظی کرد گفت یا اختا ایتینی به ولدی از صغیر حتی اوده، خواهرم بچه‌رم بیا. مادر بچه آمده بود بیرون، همه آمده بودن. بچه دست کی بود؟ زینب کبرا. این بچه داره میمیره. الان برادر ببینه داغ رو داغشه. بچه رو گلشه بود یه گوشه، همه رفته بودن بیرون. تا بعدم امام حسین چرا گفت یا اختا، چرا به مادر بچه نگو؟ امام حسین میدونست علی در چه وضعیتیه. این مادر نمیتونه این بچه رو بلندش کنه. گفت یا اختا. وقتی علی رو دادن دست امام حسین دیگه علی رو بر نگردون. من سمع رجلن ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس بمسلم. اگر یک کسی ببینه یکی داره داد میزنه مسلمونا کمک، این به این کمک نکنه مسلمان نی. علی داد که نمیتونست بزنه، فقط درخواست کمکش این بود که این لب و هی باز و بسته میکرد دیگه. اگر آقا به این کمک نکنه مسلمان نی، باید چی کار کنم؟ حسین علی که طلبازه ایش که طلب آب اومد جلو، گرفت جلو دشمن. اما ترونه او کیفیت الازا، بابا این داره از عدش میمیره، این داره از عدش میمیره. یه حدید خون باشید هوا. خدایا چه بر سر امام حسین آمد؟ این چی؟ فقط همینو براتون بگم. گفت من دیدم حسین یه چند قدم بیا سمت خیمه ها دوباره برمیگرده.